من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله شش بود که صاحب عرب فرمود اذا حسر القبلة في جهتين بأن علم انها لا تخرج عن احداهما وجب عليه تكرار الصلاة الا اذا كانت احداهما مظنونة والاخرى موهومة فيكتفي بالاولى واذا حسر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما لكن الاهوت اجراء حكم المتهير عليه بتكرارها الى اربع جهات. در این مسئله دو فرع ذکر شد. فرع اول این بود که علم دارد وجدانن به انحصار قبله در دو جهت، که ما خلاصه عرضمون این بود که تارتن می داند که قبله منحصر است در دو نقطه معینه، خب شکی نیست که اگر دو نماز بخونه، یکی به این نقطه یکی به اون نقطه دوم، مجزی است. و اما اگر قبله مردد بشه بین تمام نقاط دو جهت، یعنی این 90 درجه جهت اولا و 90 درجه جهت ثانیه، همه این درجاتش و نقاطش محتمل است که قبله باشه. هر جهتی رو که حساب کنیم 90 درجه داره، هر درجه ایش ممکنه جهت قبله باشه. اینطور نیست که بگیم یا قبله این نقطه است که روبروی من است، یا این نقطه است که در دست راست من است. در این صورت هم صاحب عربه فرموده که دو نماز بخونه کافیه. البته فرض در هر دو جا اینه که هیچ کدام مظنون نیست. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در این فرضی که قبله مردد باشه بین تمام نقاط دو جهت فرموده که ممکنه کسی اشکال بکنه به اکتفاء به دو نماز، چون دلیل نداریم بر آن. اگر مردد باشه قبله بین دو نقطه، خب امتثال وجدانی اجمالی محقق میشه، به این نقطه یک نماز میخونم، به اون نقطه دوم هم که دست راستم هست نماز دوم رو میخونم، یک نماز صبح رو به این نقطه، یک نماز صبح رو به اون نقطه دوم، امتثال اجمالی محقق میشه. اما اگر مردد از قبله بین نقاط مختلفه این دو جهت، شاید قبله نه اون نقطه اول است نه اون نقطه دوم. مثلا قبله در زاویه این دو نقطه است که 45 درجه با هر دو نماز اختلاف پیدا میکنه. دلیلی که آمد گفت یسلی لاربع جهات، راجع به کسی بود که به هیچ وجه جهت قبله را نمی داند. فرض اینه که ما در اینجا میدانیم فی الجمله جهت قبله را، میدانیم که پشت سر ما یا دست چپ ما اون دو جهت قبله نیست. روایت که نداریم، باید رجوع کنیم به قاعده. مقتضای قاعده اینه که اونقدر نماز را تکرار کنیم که یقین کنیم یا به سمت قبله خوندیم یا انحرافمون از قبله اونقدر کم است که در حال جهل مغتفر است. بعد ایشون فرموده ولیکن بعید نیست ما از اون روایت یصلی لاربع جهات استفاده این رو بکنیم که نماز خوندن به هر جهتی که احتمال میدیم قبله در اون جهت باشه مجزیه، ولو به اون ولو مردد باشه قبله در نقاط اون جهت. یصلی الی اربع جهات یعنی جاهل به قبله به اون جهتی نماز بخونه که اجمالاً یا تفصیلاً بدون قبله در اون جهت هست، ولو دقیقاً نمازش به اون نقطه قبله معلوم نیست باشه. حالا اگر تحیر مطلق است فرمود چهار نماز بخونی، حالا اگر تحیر نسبی است در دو جهت متحیر است دو نماز میخونی، اگر در یک جهت ما قبله رو منحصر کنیم ولی این یک جهت 90 درجه است، قبله کدام نقطه این جهت است ندانیم، یک نماز میخونیم. که البته این انصافا مطلب عرفی است، اگر ما مسلک مشهور رو قبول کردیم، مرسله خراش رو پذیرفتیم که یصلی لاربع جهات، این فرمایش اخیر آقای حکیم عرفی است که بعید نیست که عرف این گونه بفهمد که یعنی در حال جهل سختگیری نشده. اگر شما میدونی قبله در این جهته، حالا به همین جهت نماز بخون، ولو دقیقا ندونی در همون نقطه قبله هستی. دیگه فرق نمی کنه، بالاخره در این نقطه ای که نماز بخونی احتمال میدی قبله است. این که در این جهت دو نماز بخونی نه، این لازم نیست، هر جهتی یک نماز. بله این بعید نیست. خب اما مشکل ما اینه که مرسله خراش ضعیف السند بود، اعتباری به آن نبود. وقتی اعتباری به آن نبود ما باید رجوع کنیم به قاعده. مثلا آی خویی که مرسله خراش رو قبول ندارند، خب باید رجوع کنن به مقتضای قاعده، و لزام مقتضای قاعده باید ببینیم چیه. کسانی که قائلن که یجزل متحیر اینما توجه، مختص است به متحیر مطلق، مثل اینکه ظاهرهای خویی بود، ظاهرهای تبریزی بود، ظاهرهای سیستانی هست، اینها نمیشه اینجا بفرمان که بله نظر صاحب عروه درسته، دو نماز بخواند، یکی به این جهت یکی به اون جهت دوم. چرا؟ اگر مردد از قبله بین دو نقطه حرفی نیست. اگر قبله مردد باشد بین تمام نقاط دو جهت، این جهت 90 درجه داره، اون جهت دوم هم 90 درجه داره، چجوری من دو تا نماز بخونم به این اکتفا کنم؟ آقای خویی بفرمان که مقتضای منجزیت علم اجمالی تکرار نماز است. بله، مقتضای منجزیت علم اجمالی تکرار نماز است، نه به دو جهت که صاحب علوه گفت، بیشتر باید بیشتر تکرار کنم تا به نظر شما یقین کنم انحراف اگر دارم از قبله از 26 درجه بیشتر نیست. خب من که نمیدانم قبله رو به رو هست یا دست راست، میشه دو تا جهت فرض اینه که دو نقطه نیست، دو جهت هست که هر جهتی 90 درجه است. ترددت القبله بین جهتین نه بین نقطتین، بین جهتین هر جهتی یک چهارم دایره است، 90 درجه است. پس قبله مردد است بین 180 درجه. خب من بیام یک نماز بخونم این کافی است؟ چطور کافی است؟ این در صورتی است که شما یجزل متحیر اینما توجه رو قبول نکنید. اما اگر بیایید بگید یجزل متحیر اطلاق دار، شامل متحیر نسبی هم میشه که ما بعید نمیدونیم این رو، ولو قابل بحث هست این مطلب، اما عرض خواهیم کرد که این بعید نیست. بله، بنابراین مبنا دیگه نیاز به تکرار نماز نیست، دیگه نیاز به تکرار نماز نیست، یک نماز میخونیم به یکی از این نقطه های محتمل قبله. این بحث رو توضیح بدم، یجزل متحیر اینما توجه. خب ظاهر آقای اینه که متحیر مطلقه، چون میگه اینما توجه، معلوم میشه این متحیر محضه. ولی ما عرض کردیم عرفاً من اگر بدانم که یک جهتی قبله نیست، مردد از قبله بین یکی از سه جهت دیگر یا یکی از دو جهت دیگر، به من عرف میگه متحیر. من میدونم جاده تهران از این سه اتوبانی که میره به سمت کاشان نیست، اما نمیدونم اون اتوبانیست که میره به سمت راست یا میره به سمت چپ. خب به من نمیگن متحیرم دیگه. میمونه اینما توجه. اینما توجه هم ظاهرش اینه که اینما توجه هم فی ما یتحیر، نه توجه الی غیر ما یتحیر. مؤید این عرض ما اینه که خیلی مستبعده که من اگر هیچ علمی ظنی ندارم به من میگن یک نماز بخون. یا آقای آمد گفتیم بلکه به ما یه خدمتی کنه، چون تحصیل علمم لازمه، تحصیل ظن اقوام لازمه، ازش بپرسیم. گفتیم آقا ببخشید برادر، قبله کدوم سمته؟ گفت والا من نمیدونم قبله کدوم سمته، ولی میدونم قبله این سمت نیست. یک سمت رو نشون داد، گفت قبله این سمت نیست. خب طبق نظر مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد آقای سیستانی، خب بیچاره کرده ما رو این آقا، برای اینکه اگه آقا حرف نمیزد بهتر بود. میگم نمیدانم، میگم نمیدانم، ما متحیر بودیم، یک نماز میخوندیم، یجزل متحیر عین ما توجه. حالا دانستن سلبی که میدانم قبله این جهت نیست، کار رو برای ما سخت کرد. دیگه یک دل متحیر به نظر آقایون شامل ما نمیشه و ما باید احتیاط بکنیم. خب احتیاط هم که میخواییم بکنیم، مشهور میگن که سه تا نماز بخون به اون سه جهت دیگر. آقای خویی طبق نظرشون میفرمان نخیر، باید اونقدر نماز بخونی که بدانی نمازی خوندی که از قبله 26 درجه بیشتر انحراف نداری. حالا 26 ایشون میگه 26 فما فوق، حالا دیگه حد اکثر 26 درجه انحراف نداشته باشی، چون ما بین المشرق و المغرب قبلتون رو ایشون قطعی بعد نمیگه که شامل جاهل ملتفت میشه، ظاهرش بعید نیست این که شامل جاهل ملتفت نمیشه. وقتی شامل جاهل ملتفت نشد، منم که جاهل ملتفتم جاهل مترددم. این مستبعد عرفن، ولیکن فی النفس شیئان ولا ینبغی ترک الاحتیاط. یعنی اگر بدانم قبله این جهت معینه نیست، وقت باید سه جهت دیگر حالا بالاتر بگم، یک نقطه رو گفت من ببین این لامپ رو میبینی، قبله روبرو این لامپ نیست، یقینا اینو یادمه سفر قبلی که با مرحوم پدرمون آمده بودیم اینجا، پدرم گفت این لامپ مواظب باش این روبرو قبله نیست، چیز دیگه یادم نیست. خب میگیم خب نمیشد حرف نزنی، ساکت بشی، با یه نماز بخونی. حالا با این صحبت تو که متحیر شامل متحیر نسبی هم به نظر آقایون نمیشه، خب من باید احتیاط بکنم، حدوداً 6 نماز آقای خویی پیشنهاد میکنه دیگه، 6 نماز بخونم، 6 تا ظهر 6 تا عصر، بعدش هم میگم خدایا خلاصه هدایت کن افرادی رو که ما رو به درد سر میندازن. خب من عرضم اینه، این بعید عرفن، ولیکن اگر میخواید قسم بخورم که یجز المتحیر اینما توجه شامل متحیر نسبی میشه، واقعش قسم نمیتونم بخورم، چون این اینما توجهش یه مقدار دغدغه ایجاد میکنه. اگه یجز المتحیر بود حرفی نبود، یجز المتحیر اینما توجه ممکنه بگیم اینما توجه معناش اینه که هیچ نمیداند، ولیکن لا یبعد که متحیر نسبی رو هم این شامل بشه. الغاء خصوصیت مشکله، اگه اطلاق نداشت الغاء خصوصیت مشکله، چون به قول آقا خب یه مقدار جهات احتمال کمتر میشه، شارع میگه جهات احتمال کمتر، خب احتیاط کن. تحیر مطلق خب فعینما تولو فثم وجه الله، اما تحیر نسبی احتیاط کمتر از خواه احتیاط بود. عرض شود خدمتتون که این راجع به مطلب اول. ضمناً عرض کنم مرحوم محقق نراقی در مستند و شیعه یه مطلب عجیبی داره، فرموده اگر بدانی قبله در این دو جهت نیست، بازم باید 4 تا نماز بخونی، چون روایت اطلاق داره. روایت میگه که اذا کان کذالک فلیسلل اربع وجوهه، یعنی اون روایت مرسله خراشه دیگه، که میگه مخالفان ما میگن انتم و نحنو فی الاجتهاد سوا، اذا لم نعلم عین وجه القبله، بعد امام میفرمان نخیر، وقتی این طور باشد فلیسل الاربع وجوب. در مستند و شیعه فرموده که استظهار با اینه که باید به چهار سم نماز بخونه. خیلی عجیبه. خب من که میدونم این دو سمت قبله نیست، برای چی به این دو سمت نماز بخونم؟ احتمال داره اشتباه شده، احتمال داره که اشتباه شده، در اون دو سمت محتمل چهار تا نماز بخونه. یعنی چهار تا نمازش محدود میشه به اون دو جهت محتمل، چون اطلاق روایت میگه یصل اربع وجوه. ولیکن ظاهر یصل اربع وجوه یعنی اربع جهات، جهات اربعه رو میگه، نه اینکه این دو جهت را، چون عرض شد خدمتتون که دو جهت دیگر را میدونه قبله نیست، چهار قسم بکنه. این خلاف ظاهره. خب وقتی که یصلی اربع وجوه شد جهات اربع، خب من اون جهت خلفم و جهت یسارم میدونم قبله نیست، چه نمازی بخونم؟ آدرس ناقص. فقط بگه آقا میگه تهران کجاست، میگه جاده اصفهان رو نشون بده، میگه میدونم این طرف نیست، نصف شب هم هست، شما سر این دورایی یا سرایی هر سوال کنار میدان 72 تن گیر کردید، هیچ علامتی هم نمیبینید که بهتون بگن. یکی میاد میگه آه چرا اینجا واسده، میگه والا متحیرم، نمیدونم تهران از کجاست، سه تا جاده است، میگن یکیش تهران میره، یکیش یرمسار میره، یکیش کاشون میره، کجا برم؟ موندم. خب این متحیر که هست بلا اشکال، منتها بحث ما اینه که اون قرینه عینما توجهش مقدار شبه ایجاد میکرد که اونو باید هم کنیم، برای این که یوزل متحیر ان یسلی سلاتن واحده الا ما یتحیر. ما مخالف که نیستیم که، حالا دیگه اگر فن نفس شیئون نبود این همه بزرگان خلاف ما نمی فرمودن. یک نفر پیدا کنید که موافق باشه با این متحیر نسبی در کلمات، ما خوشحال میشیم. ما ندیدیم تو این کلمات که دیدیم نبود. خب جهت ثانیه اینه که زن پیدا کنه که قبله پشت سرش مثلا نیست، طرف راست طرف چپش نیست، یا روبروه یا طرف راست. مثلا آیه حکیم فرموده که من اشکال دارم، اینجا دیگه باید به چهار سمت نماز بخونه. چرا؟ برای اینکه یجز تحری ظاهرش تحری تفصیلیست، نه تحری اجمالی. یجز تحری یعنی تحری تفصیلی، یعنی تحصیل زن بکنی که قبله روبروی توست یا قبله دست راست توست. تو تحصیل زن کردی که قبله یا دست راستم هست یا روبرویم هست. این حالا دو جهت، اگه سه جهت باشه تحصیل زن کردی یا دست راستم هست یا روبرویم هست یا دست چپم هست، این که تحری نیست، ولذا باید به چهار سم نماز بخونی. ایشون میگه ظاهر جواهرم اینه، فقه جواهری اونم همینو میگه. خب مرحوم آقای خویی فرمونده که، و مطلب آقای خویی هم به نظر ما درسته، دیروز هم عرض کردیم، تحری اطلاق داره. چرا شامل تحری اجمالی و تحری نسبی نشه؟ تحری یعنی اخذ به احتمال احرا و ارجح، چرا شامل نشه؟ خب بعیدم نیست فرمایششون درست باشه، یجز تحری ابدا اذا لم يعلم این وجه القبله. من تعری کردم فهمیدم قبله پشت سرم نیست، مجزیست. اما بحث در اینه که نسبت به اون دو جهتی که یا سه جهتی که مساوی هن، احتمالشون مساوی است. همون بحث قبلی پیش میاد. اگر نخیر یجز تحری دیگر، ما هم نخوندیم این ما توجه یجز تحری ابدا اذا لم یعلم این وجه القبله، ما نگفتیم این ما توجه، اون در متحیره که این ما توجه. یجز تحری ابدا اذا لم یعلم این وجه القبله، چرا نگیره این تحری نسبی و اجمالی را؟ انصافا فرمایش آقای خویی فرمایش متینه، صاحب‌الرأی هم نظرش همینه. اما بحث در اینه که حالا اون جهتی را که تحری کرد، ظن به عدم القبله پیدا کرد، میذاره کنار. بقیه جهاتی که متساویس احتمال قبله بودنه چه بکنه؟ همون بحث قبلی پیش میاد که آیا متحیر شامل متحیر نسبی میشه یا نمیشه. اگر گفتیم میشه یه نماز میخونه، اگر گفتیم نمیشه ظاهر کلام آقای خوبی اینه که دو نماز بخونه به این دو جهت که به احتمال قبلشون مساوی است. اما عرض کردیم این درست نیست. مسئله هفت، حالا بحث انکشاف خلاف بماند که اگر فهمیدی پشت به قبله بودی یا 90 درجه فرق نمی کنه. بعدن خواهیم گفت انحراف 90 درجه هم اگر بعدن کشف بشه در داخل وقت اعاده داره، حالا خارج وقت حکمش میاد. 90 درجه یا بیشتر اگر انحراف در حال قبله کشف شد باید در داخل وقت اعاده کنیم. فعلا بحث ما در انکشاف خلاف نیست. مسئله هفت، عرفاً به نقطه میگن جهت، یعنی جهات اربع یعنی نقاط اربع. حالا این
میگن قبله از کدوم جهته، منظور اینه که تو این 90 درجه هرچی گفتیم منظور اون نقطه.
اذا حسر القبله و فی جهتین یعنی فی نقطتین. ما که اینجور نمیفهمیم. ما جهت که هر جهتی میگن 90 درجه است، جهات اربع هم مجموعاً 360 درجه میشه. ما آقای خویی فرمود که جوری نماز بخونید که یا قبله باشه یا 26 درجه از قبله منحرف بیشتر نباشید، چون سبع الدائره حساب کرد که پیشانی گفت 4 انگشت و همون بحث ها که 52 درجه میشه، نصفش به طرف راست نصفش به طرف چپ، 26 درجه به این طرف راست میرسه، 26 درجه به طرف چپ. ما گفتیم از اون استدبار جدی برای اهل عراق استفاده کردیم که مردم عراق روبروی جنوب قرار میگیرن، با اینکه 20 درجه قبله شون به سمت راست منحرفه و امام هیچ کجا نفرمود که انحرف الی الیمین قلیلا. این نشون میده که لازم نیست برای کسانی که قبله رو دقیق نمیدانن این قدر متعدد. برای این گفتیم 20 درجه انحراف برای جاهل اشکالی نداره ولو جاهل ملتفت. مسئله هفت، از اجتهد لصلات و حصل له الظن لا یجب تجدید الاجتهاد لصلات اخرى مادام الظن باقیا. خب روشن دیگه، اگر ظن پیدا کردی به جهت قبله، نماز ظهر تو خوندی، شب که شد مغرب و عشا میخونی، خب دیگه تحری کردی دیگه، یجز تحری دیگه. ولی اگر شک کردی و فی کل آن رجل، اون وقت تحصیل ظن کرد، اما الان که اذان مغرب گفتن میگه والا من الان دیگه اون مقدمات زن برام واضح نیست، خب الان دیگه تحری بقاءن موجود نیست دیگه، ولذا تحری بقاءن لازمه. اگر تشکیک کنی در مقدمات ظن سابق باید مجددا تحری بکنی. بالاخره باید بقاءن تحری صدق بکنه. بله، اگر قبلا تحصیل ظن اقوا ممکن نبود چون روز بود ولی الان شب شد، استدبار جدی و علامات در شب بیشتر تحصیل ظن برای انسان میکنه، خب تحری الان به این است که تحصیل ظن اقوا بکنیم. این فرمایش هم درسته. مسئله 8، اذا ظن بعد الاجتهاد انها فی جهت فصل الظهر مثلا الیها ثم تبدل ظنه الى جهت اخرى. صاحب اوربه میگه وجب علیه اتیان الاصل الى جهت ثانیه و هل یجب اعادت الظهر ام لا. موقع نماز ظهر تحصیل ظن کردی، قبله را به جهت الف تشخیص ظنی دادی، نماز ظهر خوندی، بعد از نماز ظهر بازم دست بردار نبودی، شروع کردی بررسی کردن، این دفعه ظن پیدا کردی جهت قبله به جهت به هست که حداقل 90 درجه با جهت الف اختلاف داره، خب نماز عصرت که معلومه باید به جهت به بخونی، جهت جدید. و هل یجب علیه عادت و زور اولا الاقوا وجوبها اذا کان مقتضا ظنه الثانی وقوع الاولا مستدبرن او الیمین او الیسار و اذا کان مقتضا وقوعها ما بین الیمین و الیسار لا تجب العاده. صاحب عروه طبق قاعده صحبت کرده، فرموده که اگر انحراف طبق این تحری جدید کمتر از 90 درجه بوده در نماز ظهر، خب ما بین المشرق و المغرب قبلتون، نماز ظهر صحیح واقعی است. وسط نماز ظهرم اگر میفهمیدی انحراف کمتر از 90 درجه را نماز از صحیح بود، ادامه نماز را با جهت جدید تنظیم می کردی. اما اگر طبق موثق عمار اینه دیگه، موثق عمار اینو گفت، و اما اگر انحراف 90 درجه یا بالاتر باشه، خب در این صورت نماز ظهر تو طبق این تحری جدید خلاف جهت قبله است. مرحوم صاحب عربه میگه یجزه تری اجزای ظاهری است. حالا تحری جدید خلاف تحری سابق است، تحری جدید حجت است، مثل اماره معتبره. بیان آمد گفت قبله به جهت الف نماز خوندی، نماز ظهر خوندی، بعد بیانه دیگری آمد که اقوای از بیانه الف بود، حالا گفت جهت به جهت قبله است یا علم پیدا کردی. خب این یجزی ظاهرش یجزی ظاهری است، نه یجزی واقعی، بیش از این ظهور ندارد. مرحوم آی خویی فرموده که محتملات در یجز تحری سه تاست. یکی این که بگیم یجز تحری اجزاء واقعی است، یجز تحری واقعا، اصلا نماز ظهر شما با تحری صحیح واقعی می شود ولو پشت به قبله باشد. و اگه اینو بگیم که نیاز نداره اعاده نماز ظهر. ولی این خلاف ظاهر. حالا آقای خویی فرموده چرا خلاف ظاهره؟ چون احتمال تعدد قبله با اختلاف حالات مکلف ما نمیدیم، ما احتمال نمیدیم قبله مختلف بشه با اختلاف تحری. خب جواب اینه که ما احتمال اختلاف قبله رو نمیدیم، ولی احتمال اجزا که میدیم. مجزیست تحری ولو برخلاف قبله نماز بخوانی، فقط ظهور ندارد یجز تحری در اجزاء واقعی، چون میگه اذا لم یعلم عین وجه القبله یجز تحری. ظاهرش اینه که این مثل علم است. چجور علم؟ مصیب داره، مخطئ داره، و اگر مخطئ بود بعد نماز رو باید اعاده کنی؟ علم که مقتضی اجزا نیست. یجز تحری هم ظاهرش اینه که تحری جایگزین علم میشود، ظهوری در اجزاء واقعی نداره. فرمایش متین. احتمال دوم این که ما بگیم یجز تحری یعنی اماره است تحری، مثل بیینه. خب اگر اینو بگیم اماره جدید قائم شده برخلاف اماره سابقه، خب اماره سابقه الغا شد، نه تعارض کرد با اماره جدیده، مثل عدول مجتهد از فتوای سابق. مجتهد اگه عدول بکنه از فتوای سابق، خب این فتوای جدید اماره است، علم آور که نیست، ولی تعارض نمی کند با دلیل حجیت فتوای سابق، چون برگشت از اون فتوا. اینجا هم همینه، تحری سابق ما ترحمه الله دیگه اماریت نداره، تحری جدید اماره است، مثل بیانه. کشف میکنه که تا الان که تحری به جهت به جهت جدید است تعلق گرفته، کشف میکنه که جهت الف دیگه قبله نیست. وقتی قبله نبود نماز ظهرتو باید اعاده کنی. احتمال سوم اینه که یجز تحری موافقت ظنیه است از باب اجتزاء عقلی به موافقت ظنیه. شارع دست از موافقت قطعیه برداشته، اکتفا کرده موافقت ظنیه، مثل مسلک حکومت در مقدمات انسداد که میشه موافقت ظنیه بدون اینکه اماره شرعیه باشه. خب برابر این احتمال سوم دیگه لوازم حجت نیست، ولی گفته میشه طبق این احتمال سوم باید نماز ظهر رو اعاده کنیم. چرا؟ برای اینکه اگه نماز ظهر رو اعاده نکنیم علم تفصیلی پیدا میکنیم به بطلان نماز عصر، چون یا نماز عصرمون برخلاف جهت قبله است، یا اگر نماز عصرمون طبق جهت قبله باشه پس نماز ظهرمون برخلاف جهت قبله بوده و باطله و شرط ترتیب بین نماز ظهر و عصر مختل میشه. پس نماز عصر اگر اعاده نکنیم نماز ظهر رو، علم تفصیلی به بطلانش پیدا میکنیم. خب نماز ظهر رو طبق جهت جدید اعاده میکنیم، بعد نماز عصر رو میخونیم. اشکالی که هست اینه که آقا چرا نماز عصر رو دوبار نخونیم؟ مگر ما علم اجمالی نداریم که یا نماز ظهر به اون جهت به طرف قبله نبود یا نماز عصر. و علم اجمالی فقط اقتضا نمیکنه که نماز ظهر رو اداء کنیم. مستدل دو مطلب گفت، خوب دقت کنید. یکی گفت علم اجمالی داریم بعد از اینکه تحریح کردیم در هنگام نماز عصر، تحریح و تحصیل زن کردیم جهت به قبله است. علم اجمالی داریم به اینکه یا نماز ظهرمان باطل است یا نماز عصر، پس باید نماز ظهر رو اداء کنیم. بعد گفت بلکه علم تفصیلی پیدا میکنیم که اگه نماز ظهر رو اداء نکنیم، فقط نماز عصر رو بخونیم رو این جهت دوم، نماز عصرمون باطل. مستشکل که مرحوم آقای خویی است، به اون علم اجمالی اشکال داره. میگه علم اجمالی درست میکنید؟ خیال میکنید علم اجمالی فقط میگه نماز ظهر رو اداء کن؟ خب شما علم اجمالی دارید یا نماز ظهرتان که جهت الف خوندید باطل است، یا نماز عصری که به طرف ب میخوانید باطل است. فقط نماز ظهر رو اداء کنم؟ خب من نماز عصرم اداء کنم، چون علم اجمالی منجز است نسبت به هر دو طرف. همینی که میخواهید بخوانید، میخوانید یا نمیخوانید؟ بالاخره نماز عصر رو میخواهید رو جهت به بخوانید یا نه؟ حالا که میخواهید رو جهت به بخوانید، یا با میگید علم تفصیلی داریم اگه نماز ظهر رو اداء نکنیم نماز عصر باطله، حرفی نداریم. یا با میگید نه، علم اجمالی هم باشه کافیه. یعنی علم اجمالی هم باشه مقتضی اداء نماز ظهره. علم اجمالی به این که یا نماز ظهرم باطل است که به جهت اولا خوندم، یا نماز عصرم به جهت ثانیه، قطع نظر از اون علم تفصیلی، حتی اگه ترتیب معتبر نبود مثل زیغ وقت. فرض کنید زیغ وقت است، زیغ وقت است، چهار رکعت مونده به غروب آفتاب، میخوام نماز عصر رو بخونم به این جهت ثانیه، دیگه ترتیب که معتبر نیست، ترتیب تمام شد، ترتیب معتبر نیست دیگه. ترتیب در وقت مشترکه، در وقت مختص است که ترتیب نیست. مستشکل گفت اینجا علم اجمالی داریم که یا نماز ظهرمون باطل باید اداء کنیم یا نماز عصر. خب جواب اینه که خب آقای خویی میفرماید چرا فقط میگه نماز ظهر رو اداء باید بکنی؟ و نماز عصر هم طرف علم اجمالی، او رو باید اداء کنیم یا قضا کنیم اگر در تنگی وقت است. خب بعد آقای خویی فرموده مهم اینه که این احتمال سوم هم ضعیفه، چون احتمال سوم خلاف ظاهر یجز تحریه. ظاهر یجز تحریه اکتفاء به تعریض از باب اماره شرعیه، نه از باب موافقت ظنیه. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی است در مقام. انشاءالله فردا ببینیم آیا اشکال دارد یا ندارد. والحمدلله رب العالمین.